رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و 10 شب به وقت شرق آمریکا است. امروز یک شنبه 15 مارچ 2015 میلادی است. توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالله عبدالله میگوید افغانستان زیر کنترل هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت. حکومت کردستان گفته است در شهر موسل گروه دولت اسلامی از سلاح کیمیایی استفاده کردند. و کنسولگری های امریکا بنابر دلایل امنیتی به روزهای یکشنبه و دوشنبه در سه شهر عربستان سعودی مسدود خواهد بود. شنونده های گرامی، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. گزارش از اظهارات عبدالله عبدالله در هند خواهیم داشت. آنچنان که در خبرها میشنوید، آغاز دوره بعدی مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کیوبایی گزارشی دیگه است که به سمع شما میرسد و انتقادات هندوهای مهاجر پاکستانی از عدم به دست آوردن حق شهروندی در هندوستان همراه با گزارش ورزشی و پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به سمع شما میرسد. تا آخر با ما باشید. پیش از آن به اتفاق همکارم میرویس رحمانی که در بخش تولید ما را همکاری میکند، من قدیر مشرف خبرها را ارائه می‌دارم. افغانستان زیر کنترل هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت و بهبود روابط با کشورهای همسایه به معنی صدمه رسانیدن روابط بنیادی افغانستان با سایر کشورها نمی‌باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که برای یک سفر غیر رسمی دو روزه به هند رفته، با بیان این مطلب گفت سیاست و بنیاد روابط افغانستان با سایر کشورها تغییر نکرده و روابط حسنه با هند بخشی از منافع ملی کشورش میباشد. جزئیات بیشتر اظهارات آقای عبدالله را در این نیم ساعت خبری خواهید شنید. مسئولین شوراهای ولایتی زابل و غزنی میگویند که تلاش‌های مشترکی را به منظور رهایی 31 مسافر اختطاف شده در مسیر راه ولایت زابل آغاز کرده‌اند. 20 روز از رویداد اختطاف آن افراد می‌گذرد و با وجود عملیات نظامی تاکنون نتیجه مطلوبه به دست نیامده است. سه سرور امانی در رابطه گزارش می‌دهد.
اسدالله کاکرمنشی شورای ولایتی زابل میگوید گروهی از رشتفیدان غزنی و زابل را به این منظور متشکل ساخته است. ما فیصله نمودیم که به طالبان محلی سران کامی و رشتفیدان را بفرستیم تا آنان را با آزادی برادران ازاره ما وادار سازد. عبدالجامع جامع معاون شورای ولایتی غزنی میگوید گرچه عملیات نظامی دستاور داشت، ما در این مسئله خواهان عملیات نظامی نیستیم و تقاضای صلح و تفاهمات را با آنها داریم. شوراهای ولایتی هر دو ولایت با استفاده از نفوذی که در مردم دارد بالای طالبان فشار می آورد که آنان را آزاد سازد. گرچه مسئولان شورای ولایتی میگویند که عملیات نظامی متوقف شده است، ولی مقامات اردوی 205 اتل از ادامه عملیات خبر می‌دهد. محمد محسن سلطانی سخنگوی کل اردوی 205 اتل میگوید که عملیات آنان جریان دارد، ولی موفق به آزادسازی مسافرین اسیر نگردیده است. شمار از ساکنان ولایت قندهار که هم سالا برای میله نوروز به مزار شریف می رفتند، ولی امسال به سبب ناامن بودن این شهرها از میله نوروزشان منصرف شده اند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. شواهد وجود دارد که جنگجویان گروه دولت اسلامی از سلاح کیمیایی علیه نیروهای پیشمرگه کردی استفاده کردند. حکومت کردستان با بیان این مطلب روز شنبه ادعا کرد که شورشیان آن گروه در حملات انتحاری 23 جنوری در منطقه میان شهر موسل و سرحد سوریه از گاز کلورین استفاده کردند. اعلامیه حکومت کردستان اذعان می‌دارد که آزمایشات لابراتوری ذرات کلورین را در محل حمله پیدا کرده است. حکومت کردستان گفته که آزمایشات در لابراتوار یک کشور متحد ائتلاف به رهبری ایالات متحده صورت گرفته، اما از آن کشور نامه نبرده است. گروه دولت اسلامی در حملات پیشین در عراق و سوریه نیز به استفاده از گاز کلورین مظنون بوده است. ادعای روز شنبه حکومت کردستان به تنهایی تایید شدن نمیتواند. سربازان قطعه انجینیری در شهر دیبالتسف روز شنبه ماین‌های تهیه‌شده در آن شهر را خنثی کردند. دیبالسف مرکز شدیدترین درگیری‌ها میان اردوی اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه که در کنترل جدایی طلبان قرار دارد، اکنون به ویرانه مبدل شده است. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
باشندگان شهر دیبالتسف با اسوسییتد پرس گفتند که اقدام سربازان طرفدار جدایی طلبان حامی روسیه را در راستای خنثی‌سازی ماین‌ها استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که 8 ماه درگیری و ماین‌های تعبیه شده راه‌های مواصلاتی و ترافیک را به کلی مسدود کرده بود. شهر دیبالتسف شهرهای عمده دونتسک و لوهانسک را که در کنترل شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه قرار دارد به هم وصل کرده و از اهمیت استراتژیک ویژه برخوردار می باشد. جنگ در اوکراین تا کنون بیش از 6000 قربانی گرفته و تلاش برای ادامه آتش بس منعقد شده به میانجیگری کشورهای اروپایی ادامه دارد.
نامه ارسالی 47 سناتور جمهوری خواه به ایران کاملا فاقد اهمیت است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در کنفرانس سرمایه گذاری در مصر با بیان این مطلب گفت که بگذارید واضح سازم آنچه قانونگذاران کنونی در نامه خود بیان داشتند نادرست می باشد. در آن نامه به ایران هشدار داده شده که رئیس جمهور آینده ایالات متحده ممکن هر گونه توافق ایجاد شده هسته‌ای با تهران را باطل سازد و کنگرس آمریکا نیز آن را تغییر دهد. آقای کری گفت ضرب العجل توافق هسته‌ای با ایران نزدیک می شود و تا هنوز روشن نیست که نامه جمهوری خواهان به تهران چه تأثیری بر مذاکرات خواهد داشت. اما وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که هدف از توافق هسته‌ای با ایران تنها ایجاد توافق نبوده بلکه به دست آمدن توافق درست می باشد. قرار است ایالات متحده و 5 کشور بزرگ اتمی امروز یکشنبه مذاکرات خود را با تهران در شهر لوزان سوئیس اثر گیرند. سفارت آمریکا در ریاض خدمات قنصلی خود را به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهرهای ریاض، جده و زهران به دلایل نگرانی‌های امنیتی لغو کرده است. مأموریت ایالات متحده در ریاض روز شنبه با نشر اعلامیه اعلام داشت که خطوط تلفن سفارت نیز به تاریخ 15 و 16 مارچ فعال نخواهد بود. سفارت آمریکا در سعودی از آمریکایی‌ها خواسته تا سفرهای غیر ضروریشان را به عربستان سعودی لغو کرده و حین سفر در آن کشور بیشتر از پیش محتاط باشند. اعلامیه سفارت آمریکا در ریاض دلایل آن را با جزئیات ارائه نکرده و از تمام آمریکایی‌ها خواسته تا از محلات مزدحم دوری جسته و حین اقامت در عربستان سعودی مناطق امن را شناسایی و برای شرایط اضطرار آماده باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. بازدید تاریخی صدراعظم هند از سریلانکا روز شنبه با مظاهرات شهروندان جیفینا در شمال آن کشور همراه بود. خانواده های افرادی که بر اساس گزارش ها در جریان جنگ داخلی 25 ساله سریلانکا ناپدید شدند، به جاده ها برآمده و از نرندرا مودی خواستند بر حکومت سریلانکا فشار آورد تا برای پیدا کردن بستگان آنان تلاش کند. جنگ داخلی میان حکومت و شورشیان ببرهای تمل در سال 2009 پایان یافت، اما گفته می شود که بسیاری شورشیان و افراد ملکی که به خاطر ختم جنگ خود را به اردوی سریلانکا تسلیم کردند ناپدید می باشند. نرندرا مودی روز شنبه به عنوان ابراز همبستگی با شهروندان جنگ زده تمل از آن منطقه دیدار کرد. در 28 سال پسین نخستین بار است که یک رهبر هند از سریلانکا دیدار می کند. رئیس جمهور سریلانکا نیز در ماه فوریه به هند رفته بود. یک راهبه سالمند در ایالت بنگال هند پس از آن مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت که خواست افراد را از چپاول یک مکتب تبلیغی مانع شود. پلیس میگوید که 6 مرد در منطقه رناغت داخل صومعه مسیحیان شده بر راهبه 70 ساله تجاوز کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
متهمین متواری بوده و دکتران موظف وضعیت صحی راهبه را وخیم خواندند. ده ها محصل خشمگین، والدین آنان و استادان مکتب متذکره جاده عمومی و قطار رای آهن را مسدود کرده خواهان پیگرد جدی و بازداشت عاملین رویداد شدند. تجاوز بر یک راهبه در هند زمانی رخ می دهد که نگرانی های شدید از افزایش خشونت جنسی علیه زنان در آن کشور افزایش یافته است. چند پیش هند نشر فیلم دختر هند را منع قرار داد که بر اساس داستان تجاوز جنسی گروهی سال 2012 بر یک دختر 23 ساله تهیه شده بود. حکومت هند اذعان داشت که به خاطر جلوگیری از شعله‌ور شدن احساسات مردم نشر آن فیلم را ممنوع قرار داده است.
و آخرین خبرم این که کم از کم 10 کارمند صحی آمریکایی که ممکن به ویروس ایبولا مرض شده باشند از سیرالیون به ایالات متحده انتقال شدند. مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که آن افراد در منزل واقع در نزدیکی شفاخانه نبراسکا، اینستیتوت صحی ایالت مریلند یا شفاخانه اتلانتا تحت مراقبت قرار خواهند گرفت. هر سه مرکز صحی تجربه تداوی بیماران مصاب به ویروس ایبولا را دارا می باشند. هیچ یک از 10 کارمند صحی آمریکایی تا هنوز اعراض ایبولا را تبارز ندادند. ویروس ایبولا جان نزدیک به 10,000 انسان را در کشورهای عمدتاً ایبولا زده غرب آفریقا گرفته است و بیش از 24,000 نفر از آغاز شیوع این بیماری در دسامبر 2013 تا کنون به ایبولا مصاب شدند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 10:11 دقیقه شب به وقت شرق آمریکا و 6:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از واشنگتن میشنوید. قرار است دور سوم مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کیوبایی به منظور از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور روز شنبه در هاوانا پایتخت کیوبا آغاز شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را در مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
مذاکره کننده ارشد حکومت کیوبا میگوید که تصمیم ایالات متحده مبنی بر حذف کیوبا از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی پیش شرط برای از سرگیری روابط بین دو کشور نمی باشد. جوزفینا ویدال مسئول امور ایالات متحده در وزارت خارجه کیوبا گفت شما می توانید روابط را از سر گیرید و سپس به مرحله بعدی بازگشایی سفارتخانه ها اقدام کنید. حذف کیوبا از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی در امریکا یک شرط یا پیش شرط نیست، اما یک موضوع مهم و حتی دارای اولویت برای کیوبا می باشد. این اظهارات مذاکره کننده ارشد کیوبا در پایان دومین دور مذاکرات با مقامات آمریکایی دو هفته پیش در واشنگتن بیان شد. پس از این دیدار، رابرتا جکسون، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده و مذاکره کننده ارشد آن کشور در گفتگوها با کیوبا گفت که مقامات آمریکایی امیدوارند تا با توجه به پیشرفت در مذاکرات، سفارتخانه های دو کشور تا ماه اپریل با آغاز اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما بازگشایی گردد. اما از زمان آغاز مذاکرات بین دو کشور، یکی از موضوعات مورد اختلاف بین دو طرف، تصمیم کیوبا مبنی بر مشروط ساختن بازگشایی سفارتخانه ها با حذف نام کیوبا از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی وزارت خارجه آمریکا می باشد. تد پکون، پژوهشگر ارشد در انستیتوت تحقیقاتی بروکینگز می گوید که ممکن تاریخ به نفع کیوبا قضاوت کند.
Cuba has been on this list since 1982, but every year the State Department reviews it.
کیوبا از سال 1982 میلادی بدین سو در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی قرار گرفته است. اما وزارت خارجه آمریکا هر سال با بازنگری این فهرست به این نتیجه می رسد که شواهد و مدارک ناچیز برای قرار دادن کیوبا در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی موجود است. به نظرم حقایق اکنون راه خود را به سیاستگذاری ها پیدا کرده و رئیس جمهور اوباما این موضوع را درک می کند. مقامات کیوبایی منتظر تصمیم آمریکا در این موردند. این در حال است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که بازنگری نام کیوبا به عنوان کشور حامی دهشت افغانی آغاز شده و این روند هرچی زودتر به اتمام خواهد رسید. این مقام آمریکایی همچنین افزود که قرار است مقامات آمریکایی و کیوبایی در اواخر ماه جاری میلادی به منظور بحث روی مسائل حقوق بشر و سیاست‌های مخابراتی در کیوبا نیز با هم دیدار کنند. ایالات متحده پس از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه کیوبا سفارتخانه خود در هاوانا را حدود 5 دهه پیش مسدود ساخت. مذاکرات برای عادی سازی روابط بین دو کشور پس از آن آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری امسال اعلان کرد که واشنگتن خواستار از سرگیری روابط با هاوانا است.
صدای آمریکا آشنای شما.
در ایالت شمال غربی هند یک کمپ ایجاد شده که هندوهای مهاجر واجد شرایط پاکستانی را قادر می سازد برای شهروندی هند درخواستند. این شهروندان انتقاد دارند که کشور هند پس از گذشت بیش از یک دهه با آن هم برای آنها حق شهروندی را نداده و در نبود اسناد نمی توانند به جایهای دیگر سفر کنند. با گزارش از رویترز توجه کنید که برگردان دریان را خالد مفتون تقدیم میکند.
این کمپ به تاریخ 13 ماه مارچ آغاز به کار کرد و تعداد از مهاجرین اندوی پاکستانیال اصل برای دریافت شهروندی هند درخواست دادند. کمپ های قبلی در شهرهای جیسالمر، جودپور و ولسوالی بارمر راجستان ایجاد شده بود. این کمپ ها توسط حکومت ایالتی به توافق حکومت فدرال سازماندهی میگردد. اندوهای پاکستان که 7 سال را در هند سپری کردن می توانند درخواست شهروندی هند را به دست بیاورند. ولی معمولا تمایل مردم نسبت به مدت زمانی که داده می شود برای شهروندی هند بیشتر است. سودا رئیس اتحادیه مهاجرین اندوی پاکستانی می گوید که برای اندوهای مهاجر پاکستانی سهولت های بیشتر برای دریافت شهروندی هند فراهم گردد. از جمله روند اداری پذیرش شهروندی باید سهولت بیشتری یابد.
لیکن ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں وہ ہیں کہ ناگرکتا ملے خاص کر کے پاور ڈیلیگیٹ اور کلیکٹرز کو تاکہ پروسیس جو ہے وہ بالکل آسان رہے.
موضوع اساسی که نیاز برای حل آن می رود این است تا تمام پروسیجرها ساده شود. فیزهایی که مقدار آن از $1,585 تا $3,962 امریکایی می رسد کاهش یابد. در این حال حداقل مدت زمان برای شهروندی هند کاهش یابد.
ولی کمپ هایی که به این منظور ایجاد شده است متضمن دادن شهروندی برای مهاجرین اندوی پاکستان در آن کشور نیست، بلکه چنین تصمیم به دست مقامات حکومت ایالتی و حکومت فدرال است. پرادیپ شرما یکی از درخواست دهندگان در مورد میگوید
یہاں 13 سال ہو گیا ہمارے کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی ہر کنٹری میں 10 سال کا رول ہے
13 سال می شود ولی هنوز هم شهروندی را به دست نیاوردم. سفر کرده نمی توانم، زیرا هر جایی که می روم آنان از من کارت هویت تقاضا می کنند. از دیر زمان این گونه شرایط برای معمول و در عین حال مشکل زا بوده است. ما به صورت دوامدار از حکومت هند خواسته ایم تا برای ما شهروندی بدهد تا ما بتوانیم اینجا باقی بمانیم.
بر اساس گزارش ها حدود 200 هزار تن از اندوهای مهاجر پاکستانی در ایالت راجستان زندگی می کنند. از آن جمله 40% آنان واجد شرایط شهروندی هند را دارند. ولی پروسیجرهای طولانی و پیچیده اداری و مقدار فیسی که باید مهاجرین پاکستانی اوندو پرداخت کنند مشکل آفرین است. روی همین دو دلیل تعداد از مهاجرین اوندوی پاکستان از دادن درخواست برای کسب شهروندی هند اجتناب میکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی شهرهای افغانستان که به حساب سنتی پیرات پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3، آسمان قسمان ابرالود. کندهار 21.7، آسمان صاف. هرات 17.4، آسمان صاف. جلال آباد 19.12، آسمان قسمان ابرالود. مزار شریف 17.6، آسمان صاف. خوست 12.5، امکان بارندگی. فیض آباد 15.5، امکان بارندگی. بامیان 3-8، آسمان قسمان ابرالود. کندز 17.7، آسمان قسمان ابرالود. و فرا با بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان تنیس و مسابقات لیگ قهرمانان اروپا میشنوید. سیرینا ویلیامز قهرمان تنیس زنان پس از 14 سال دوباره به تورنمنت اندین ویلز ایالت کالیفرنیا بازگشت و اما این بار توانست روز چهارشنبه لقب قهرمانی این جام را از آن خود سازد. ویلیامز پس از آن که در سال 2001 در دور دوم تورنمنت تنیس اندین ویلز شکست خورد، آن تورنمنت را به دلیل آنکه به گفته وی او در آنجا قربانی تبعیض نژادی گردیده بود تحریم کرد. مرحله 1/8 نهایی مسابقات برگشت لیگ قهرمانان اروپا تا هنوز تمام نشده و ادامه دارد.
آخرین دور مسابقات برگشت مرحله یکشتم نهایی روز سه شنبه هفته هم و چهار شنبه هجدهم ماه مارچ برگزار می گردد. روز سه شنبه تیم لورکوسن آلمان در برابر اتلتیکوی مادرید و تیم آرسنال بریتانیا در برابر موناکوی فرانسه ظاهر خواهند شد. روز چهارشنبه در آخرین روز مرحله هشتمین جام تیم منچستر سیتی بریتانیا به مسافه بارسلونای اسپانیا می رود، در حالی که جوونتوس تورین ایتالیا با دورتموند آلمان مقابل خواهند شد. نتایج آخرین سلسله مسابقات برگشت این جام که روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته برگزار شد از این قرار است. روز سه شنبه تیم اف سی پورتوی پرتغال تیم بال سوئیس را با نتیجه 4 در برابر 0 شکست داده و به مرحله بعدی صعود کرد. در مسابقه دیگری که در همین روز برا افتید، تیم شالکه آلمان با وجود آن که تیم ریال مادرید را با نتیجه 4 در برابر 3 به زانو درآورد، اما با در نظر داشته تفاضل گل تیم ریال مادرید به مرحله 1/4 را یافت و شالکه از مسابقات حذف کردید. در مسابقات برگشت روز چهارشنبه 11 ماه مارس تیم پاریس سن ژرمن یا پی اس جی در برابر چلسی بریتانیا به نتیجه تساوی دست یافت، اما با آن هم با در نظر داشت تفاضل گل مسابقات قبلی راهی مرحله 1/4 نهایی گردید. و بالاخره در مسابقه جالب دیگری که روز چهارشنبه راه اندازی گردید، بایرن مونیخ آلمان توانست با نتیجه 7 در برابر 0 تیم شاختار دونسک را از تورنمنت خارج سازد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
رئیس اجرایی دولت افغانستان میگوید که صلح آرزوی هر افغان بوده و اگر طالبان خواهان صلح و ختم جنگ باشند، با گزینه‌های ناممکن به میز مذاکره حضور نمی‌یابند. عبدالله عبدالله که به هند رفته است گفت چین تا کنون چند دور مذاکرات را با طالبان انجام داده و با توجه به نقش قناعت‌دهی آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح ابراز امیدواری کرد. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. افغانستان زیر کنترل هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت و بهبود روابط با کشورهای همسایه به معنی صدمه رسانیدن روابط بنیادی کابل با سایر کشورها نمی باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که برای یک سفر غیر رسمی دو روزه به هند رفته، با بیان این مطلب گفت که سیاست و بنیاد روابط افغانستان با سایر کشورها تغییر نکرده و روابط حسنه با هند بخشی از منافع ملی کشورش را تشکیل می‌دهد. رئیس اجرایی افغانستان تصریح کرد که مردم کشورش خواهان تامین صلح بوده، اما تحقق آن زمانگیر می‌باشد.
مردم افغانستان خواهان تامین یک صلح باوقار، پایدار و منصفانه می‌باشند. این تقاضای شخص رئیس جمهور یا آقای کرزی یا من نیست، بلکه اکثریت مردم افغانستان خواهان آن است.
هند با عنوان رقیب دیرینه پاکستان از نزدیکی اخیر کابل و اسلام آباد و احتمال بهبود روابط میان دو کشور نگران است. از جریان سوالات و ابراز نظرهای اشتراک کنندگان کنفرانس دیلی که آقای عبدالله در آن شرکت کرده بود، به وضاحت معلوم می شد که دهلی جدید از سفرهای اخیر مقامات نظامی و ملکی پاکستان به افغانستان و دیدار محمد اشرف غنی از اسلام آباد خوشنود نیست. آقای عبدالله در رابطه با اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در مصاحبه با گاردین گفته بود نمیخواهیم سیاست خارجی افغانستان را پاکستان کنترل کند، گفت هیچ سازش روی منافع ملی افغانستان صورت نگرفته است. اسلام آباد در سالیان پسین به کرات در راستای آغاز مذاکرات صلح با طالبان وعده داده، اما تاکنون نتایج پرباری از آن به چشم نمیخورد. آقای عبدالله میگوید که در این مقطع زمانی نمیخواهد در مورد آنچه میگذرد بدبین باشد.
از آنچه اتفاق میفتد نمی خواهیم بدبین و یا بیش از حد خوشبین باشیم. واقعبین خواهیم بود و هر آنچه وعده داده می شود باید در عمل پیاده گردد، و اگر طالبان حمایت کشور همسایه ما پاکستان را به دست نمی آورند از آن استقبال می کنیم.
رئیس جای افغانستان اما تاکید ورزید که اگر طالبان خواهان تداوم جنگ باشند، بدون شک با گزینه‌های دشوار و ناممکنه در میز مذاکرات قرار خواهند گرفت. بر بنیاد گزارش رویترز به نقل از منبع طالبان و مقام‌های حکومت پاکستان، نمایندگان دفتر طالبان در قطر اخیراً به اسلام آباد رفته و با رهبران نظامی پاکستان و دیپلمات‌های چینی دیدار کرده‌اند. هرچند سخنگوی گروه طالبان این خبر را رد کرد و سخنگوی وزارت خارجه چین همچون تماس را دور از حقیقت خواند، اما آقای عبدالله مذاکرات مقامات چینی با گروه طالبان را تایید کرد.
تا کنون چین چندین بار با گروه طالبان مذاکرات مستقیم را انجام داده است. پیامی خوبی است، اما ببینیم که چی تأثیر را در عمل ایجاد می کند. افغانستان به عنوان یک همسایه روابط نیک با چین داشته است.
اما ادریس رحمانی، کارشناس مسائل افغانستان در امریکا، با ابراز خوشبینی موفقیت آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان افغان را منوط به عدم کسب پشتیبانی یک کشور دیگر از رهبران و اعضای ناراضی طالبان از مذاکرات صلح میپندارد.
چیزی که شخصا مرا خوشبین نگاه میکنه این است که در صورتی که ما بتونیم با پاکستان کنار بیاییم، ما فکر میکنم بسیار با مشکل این گروپ های شورشی میتونن از کدام کشور دیگر عین مقدار حمایت نظامی و مالی را به دست آورده بتونن تا بتونن شورش زنده نگاه کنن. بنان چانس از این که شورش در هم کوبیده شوه و از بین بره بسیار زیاد میشه.
از جانب دیگر خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یک مقام نزدیک به رئیس جمهور غنی نگاشته است که اگر خواسته های طالبان مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی و تطبیق تفسیر سختگیرانه قوانین اسلامی در افغانستان تغییر نکند، روز اول مذاکرات میتواند روز آخر مذاکرات صلح باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها، افغانستان زیر کنترل هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت و بهبود روابط با کشورهای همسایه به معنی صدمه رسانیدن روابط بنیادی افغانستان با سایر کشورها نمی باشد. عبدالله عبدالله، رئیس جای افغانستان که برای یک سفر غیر رسمی دو روزه به هند رفته، با بیان این مطلب گفت سیاست و بنیاد روابط افغانستان با سایر کشورها تغییر نکرده و روابط حسنه با هند بخشی از منافع ملی کشورش می باشد. مسئولین شوراهای ولایتی زابل و غزنی می گویند تلاش های مشترک را به منظور رهایی 31 مسافر اختطاف شده در مسیر راه زابل آغاز کردند. 20 روز از رویداد اختطافان افراد می گذرد و با وجود عملیات نظامی تا کنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است. شواهد وجود دارد که جنگجویان گروه دولت اسلامی از سلاح کیمیایی علیه نیروهای پیشمرگه کردی استفاده کردند. حکومت کردستان با بیان این مطلب روز شنبه ادعا کرد که شورشیان آن گروه در حملات انتحاری 23 جنوری در منطقه میان شهر موصل و سرحد سوریه از گاز کلورین استفاده کردند. ادعای روز شنبه حکومت کردستان به تنهایی تایید شده نمیتواند. سربازان قطع انجینری در شهر دیبالتسف روز شنبه ماین‌های تعبیه شده در آن شهر را خونسا کردند. دیبالتسف مرکز شدیدترین درگیری‌ها میان اردوی اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه است که اکنون به ویرانه مبدل شده است. جنگ در اوکراین تا کنون بیش از 6000 قربانی گرفته و تلاش برای ادامه آتش‌بس منعقد شده به میانجیگری کشورهای اروپایی ادامه دارد. نامه ارسالی 47 سناتور جمهوری خواه به ایران کاملا فاقد اهمیت است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، روز شنبه در کنفرانس سرمایه گذاری در مصر با بیان این مطلب گفت که بگذارید واضح سازم آنچه قانونگذاران کنونی آمریکا در نامه خود بیان داشتند نادرست می باشد. در آن نامه به ایران هشدار داده شده که رئیس جمهور آینده ایالات متحده ممکن هر گونه توافق ایجاد شده اصلی با تهران را باطل سازد و کنگره آمریکا نیز آن معامله را تغییر دهد. سفارت آمریکا در ریاض خدمات قنصلی خود را به روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهرهای ریاض، جده و زهران به دلایل نگرانی‌های امنیتی لغو کرده است. ماموریت ایالات متحده در ریاض روز شنبه با نشر اعلامیه اعلان داشت که خطوط تلفن سفارت نیز به تاریخ 15 و 16 مارچ فعال نخواهد بود. اعلامیه سفارت آمریکا در ریاض دلایل آن را با جزئیات ارائه نکرده و از تمام آمریکایی‌ها خواسته تا از محلات مزدحم دوری جسته و حین اقامت در عربستان سعودی مناطق امن را شناسایی و برای شرایط اضطراری آماده باشند. و یک راهبه سالمند در ایالت بنگال پس از آن مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفت که خواست افراد را از چپاول یک مکتب تبلیغی مانع شود. پلیس میگوید که ششمرد در منطقه رناغت داخل صومعه مسیحیان شده به راهبه 70 ساله تجاوز کردند. دکتران مذف وضعیت صحی راهبه را وخیم خواندند. خب شنونده های گرامی، پیش از اینکه با شما خدافیزی کنیم باید بگویم رویدادهایی که امروز یک شنبه به خبرنگاران گزارش داده شده از این قرار است: کمپاین واکسیناسیون 3 روزه پولیو یا فلج اطفال امروز از سوی وزارت صحت عام آغاز می شود. قرار است سرپرست وزارت فواید عامه قرارداد حفظ مراقبت قطار راه آهن میان مزار شریف و حیرتان را با یک شرکت ازبکستانی امضا کنه و یک رقابت دوستانه فوتبال به منظور نزدیکسازی نیروهای نظامی و ملکی قرار است در میدان ورزشی کلوب سپورتی اردو برگزار شود. و با اینجا میرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی را فراموش نکنید که از هفته صبح تا هفته شام نشر می‌دهد. تا هفته شام خدا نگهدار.